از اینکه همراه و شنونده شبکه رادیوی فرهنگ هستید بسیار سپاسگزارم. دوستان، در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت دعوت میکنم که ما را همراهی بفرمایید و شنونده برنامه شاعر در آینه باشید که به مدت 28 دقیقه تقدیم میکنیم به همه شما خوبان شنونده.
شاعر در آینه.
ز بس در گلو عقده دارد دلم، به زانوی غم سرگذارد دلم. چنان داغدار توام روز و شب، که خونابه از دیده بارد دلم. تو را ای خدایی ترین آرزو، به دست خدا می سپارد دلم. تو رفتی ولی یاد تو ماندنیست، پس از تو چنین می نگارد دلم. اسیرم اسیر غم عشق تو، سر کوی تو خانه دارد دلم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، همراهان ارجمند، سلام، وقتتون به خیر و نیکی و خوشی. بار دیگر به میادگاه شعر آمده ایم، به زمان پخش برنامه‌ای که از شعر و زندگی ادبی یکی از نام‌آوران شعر معاصر ایران با شما عزیزان سخن میگیم. قرار از شاعر معاصر استاد عباس براتی‌پور با شما دوستان صحبت کنیم، از شعر و شأن ادبی این شاعر بزرگوار. برای دوستان توفیقی حاصل شده که در این برنامه در خدمت شاعر بزرگوار جناب استاد عباس براتی‌پور باشیم و همینطور همراه با کارشناس ارجمند جناب علیرضا بدی که بنده خدمت هر دو بزرگوار عرض سلام و خیر مقدم دارم. جناب بدی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به استودیو.
زنده باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام و فروتنی دارم خدمت جناب عالی و جناب استاد عباس براتی‌پور، در خدمت شما عزیزان هستم.
درود بر شما. خب جناب استاد، خدمت شما هم سلام عرض میکنم. خیلی لطف فرمودید و خوش آمدید به استودیو.
بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگواران، همکارانتون و شنوندگان ادیب و ارجمند شبکه فرهنگ.
درود بر شما، خیلی خوشحالیم که در خدمت شماییم. بفرمایید جناب علی، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، فرصت بسیار مغتنمی دست داد تا با یکی از سردمداران و پیشروان شعر انقلاب اسلامی استاد عباس علی براتی‌پور هم صدا باشیم و از ایشون در این مورد صحبت بکنیم. من فکر میکنم برای پی بردن و رهیافت به شعر و جریان ذهنی استاد عباس علی براتی‌پور ما ناگزیر از این هستیم که در واقع رهیافتی داشته باشیم به جریان شعر انقلاب اسلامی. راجع به این هم باید توضیح بدم که جریان شعر انقلاب اسلامی رو نمیتوان از همون بهمن 57 در واقع پیگیری کرد و باید به سالهای پیش از اون پرداخت و شاید برای ما مرز مشخصی هم الان وجود نداشته باشه که بگیم از فلان تاریخ از فلان واقع به طور یقین شعر انقلاب و جریانش آغاز شده است. به هر حال در این مورد هم با استاد صحبت خواهیم کرد و برای ما خواهند گفت که چه تعریفی عملا از شعر انقلاب اسلامی دارند و چه جوری این رو برای ما تبیین میکنند. استاد، استاد برای ما یه توضیح بفرمایید خودتون به هر نحوی که صلاح میدونید که شعر انقلاب عملا چه تعریفی داره و زمانی که ما از شعر انقلاب یا شعر انقلابی صحبت میکنیم چه راجع به کشور خودمون ایران و چه در واقع زمینه‌های خارج از مرز و فرامرزی چه تعریفی میشه از شعر انقلاب به دست داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب شعر انقلاب رو وقتی ما صحبت از شعر انقلاب میکنیم بیشتر همون از سال 57 خواهد بود، منتها خب قبل از اون هم خب خیلی جلوتر که بریم میرسیم به سال 42 که سال تبیید دست امام بود و خب زمزمه های اون موقع پیش میومد. اگر شعری گفته میشد، حرفی زده میشد، به طور علن و آشکار نبود. اگر کسانی مثلا برای بیداری جامعه صحبتی میکردن، شعری میسرودن، بیشتر اشعاری بود که دست به دست میگشت. حالا این رو ما میتوانیم به سالهای یکی دو سال قبل از انقلاب نگاه بکنیم که اوج گرفت. خب اینطور که بنده مطالعه کردم یا با دوستانی مثل استاد سبزواری در این زمینه صحبت‌هایی داشتیم، این بود که در منزل ایشون جمع می‌شدن و شعر و شعارهایی که می‌توانست در بیداری جامعه نقش داشته باشه اینها رو اونجا می‌سرودن. مرحوم آقای شفق بود، آقای زورق بودن، حتی خود مقام معظم رهبری بعضی از مواقع در منزل خود استاد سبزوار حضور پیدا میکردن. برجد رفته رفته نهال شعر انقلاب در اونجا کاشته شد و در سال 57، اوائل 57 هم خب این با بیداری جامعه و بیداری نهضت و جامعه این یک مقداری رشد پیدا کرد، شعارها، شعرها بیشتر آشکار شد، روی دیوارها نوشته می شد بعضی از مواقع شعارها. ما می دیدیم که مثلا شبها نوشتن، بعد فردا اینا رو می دیدن از دریه از شبت که کلانتری ها پاک می کردن. برجد این از شعار شروع شد شعر انقلاب
و این شعارها. استاد من فکر میکنم حالا بعد از انقلاب که حالا جنگ تحمیلی بلافاصله آغاز شد، پس از بلافاصله دو سال از انقلاب اسلامی تا پایان جنگ هم حتی این شعارها همچنان ادامه داشت و بعد از پایان یافتن جنگ و صدور قطعنامه بود که دیگه به مرز شعر رسیدیم. اون شور و هیجانی هم که توی انقلاب بوده توی شعر شاعرای بعد از انقلاب هم من جمله شعر خود جناب علی به وفور دیده میشه. مثلا اون شعر کولهباری که پیش ما مانده است، یادگاری است که از تو جا مانده است. اون شور و هیجان و نشاطی هم که خاص یک انقلاب هست توی شعر این نسل هم دیده میشه. من فکر میکنم که به دلیل انقطاعی که بعد از انقلاب بین شعرا و شعرای نسل پیش از خودشون اتفاق افتاد، استاد، یه جوری شعرای بعد انقلاب هم شاگردی خودشونو کردن هم استاد خودشون بودند. ما می‌بینیم از چه زمانی در واقع آشنایی شما با محافل و جلسات آغاز شده. حالا برای ما اگر که ممکن است بعد از تنفسی که میگیریم توضیح بفرمایید.
بله در خدمتتون خواهیم بود.
عباس علی براتیپور که به عباس براتیپور شهرت یافته است در سال 1322 هجری شمسی در تهران متولد شد. او پس از اتمام دوران دبستان و دبیرستان در سال 1341 به استخدام نیروی هوایی درآمد و چون از استعداد خوبی برخوردار بود در سال 1342 به کشور آمریکا برای گذراندن دوره فنی اعزام شد. در سال 1355 نیز برای بار دوم به آمریکا اعزام شد تا دوره تکمیلی الکترونیک را طی کند. در این دو نوبت که جمعاً 3 سال طول کشید، او دوره‌های مختلف آموزشی و مشاوره را نیز گذراند. استاد عباس براتیپور در طول خدمت بیشتر به آموزش زبان و الکترونیک مشغول بود. مدرک تحصیلی ایشان نیز در رشته زبان و الکترونیک معادل لیسانس است. استاد عباس براتیپور که از جمله شاعران نام‌آور شعر آیینی و شعر انقلاب است و در این دو حوزه از جمله پیشکسوتان در سال 1372 با درجه سرهنگی بازنشسته شد. بخشی از زندگی نامه جناب استاد براتیپور رو خدمت شما عرض کردم. اجازه بدید که برگردیم و ادامه بحث جناب بدی رو با این استاد بشنویم. خواهش میکنم آقای بدی.
تمنون میکنم. ما در ابتدای برنامه به این دلیل که استاد براتیپور یکی از شعرهای شاخص شعر انقلاب هستند مختصرا بحث رو با جریان شعر انقلاب آغاز کردیم و در ابتدای برنامه عرض کردم خدمتون یه بار که واکاوی هر یک از اجزای مجموعه بدون شناخت کلیت اون مجموعه قابل بحث و بررسی نیست. به همین خاطر خواستیم پیش از اینکه وارد مجموعه فضای ذهنی و فکری و آثار استاد براتیپور بشیم یک شمای کلی از شعر انقلاب به دست داده باشیم. قبل از عرایزم و این قسمت از برنامه خواستیم که یه آشنایی با محافل ادبی به ما بدن استاد و اینکه بفرمایند شعر رو از کجا آغاز کردن و چجوری شد که با محافل حوزه هنری و در واقع انجمن‌های شعری بعد از انقلاب اسلامی همکاری کردند. استاد بفرمایید.
عرض برسونم که من علاقه مندی به شعر رو از همون دوران دبستان و دبیرستان داشتم و آغاز کردم و خاطرم هست که اواخر دوران دبیرستان شعر میگفتم و به معلم ادبیاتمون نشون میدادم. خدا رحمت کنه معلم ادبیاتی داشتیم که اهل کرمانشاه بود.
کتابای داستان رو هم استاد سر کلاس می آوردن.
بله می آوردن می خوندن و خیلی بله آقای روگینفر بله بسیار بسیار ما رو به ادبیات علاقمند کرد و من خاطرم هست که این رو واقعا اون زمان شاید امکانات برای استفاده خیلی کم بود و من وقتی امروز نگاه میکنم به امکانات زیاد و فراوانی که در اختیار جوانان وجود داره واقعا قبطه میخورم. و اون زمانی که ما با امکانات بسیار کم، یادم هست من با متوسل شدن به برخی از اساتید و اینها کارت عضویت کتابخونه مدرسه شورای ملی اون زمان رو گرفتم، سال 39.
هر کسی هم اجازه نداشت اونجا استفاده
واقعا نمیشد، یعنی در اونجا ما حضور پیدا میکردیم ساعت 4 بعد از ظهر که دبیرستان تعطیل میشد من میرفتم اونجا و تا ساعت 7-7:30 که دیگه اوشا چراغا رو خاموش میکردن پایان وقت استفاده از کتابخونه بود ما میشستیم کتاب میخونیم، کتاب ادبیات میخوندم و همین باعث شد که من اصلا اونجا شعر میگفتم چون با آثار خیلی از بزرگان ادب فارسی آشنا شده بودم، علاقه وافری داشتم. خب ببینید در زمان جوانی انسان شوق و استعداد خیلی بیشتر هست تا الان که مثلا پا به سن گذاشتیم، لذا من عاشق ادبیات بودم با اینکه من دیپلم ریاضی گرفته بودم ولی شعر رو ادامه میدادم. حتی زمانی هم که به خارج رفته بودم شعر میگفتم، دلتنگیام رو در قالب شعر بیان میکردم و هیچ وقت ارتباط خودم رو با شعر قطع نمیکردم. بعد از انقلاب هم خب همین ادامه داد. حالا وقتی که از خارج برگشتم می رو عرض کنم که جایی که من توانستم از استفاده بکنم از وقتم، من منتقل به مشهد شدم، مجرد هم بودم اونجا دنبال یک جلسه و یک انجمن ادبی میگشتم که به توسط برخی از دوستان من رو معرفی کردم به انجمن ادبی فردوسی که مرحوم استاد نگارنده خدا رحمتشون کنه ایشون در منزلشون برگزار میشد و خب شاعرای بزرگواری مثل مرحوم کمال، احمد کمال، مرحوم قدسی، مرحوم دکتر قاسم رسا، این اساتید و دیگران حضور داشتن، آقای سروی ها از شبکه،
آقای صاحبکار،
آقای صاحبکار، بله آقای، که بعد اینطور که من اطلاع پیدا کردم و دیدم خود مقام معظم رهبری هم وقتی تشریف داشتن اونجا سریع به اونجا می زدن. و یه خاطره عرض کنم خدمتون، اولین جلسه ای که ما خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم در ماه مبارک رمضان که مرحوم استاد اوستا ارشد معرفی کردن که بنده شعر بخوندم، بنده خدمتشون عرض کردم که من قرار بود خدمت امام برسم با توجه به این که سرودهای تجدید بیعت با امام رو که پرسنل نیرو هوایی روزهای 19 بهمن خدمت می رسیدن بخونم، چون سرود امام بلند آیت آسمانی اینها رو من گفته بودم، همه سرودها رو که خدمت امام اجرا می شد توسط پرسنل نیرو هوایی شعراش رو من گفته بودم. این مصادف شد با اینکه امام رو گفته بودن ملاقات نداشته باشند و اینها، توفیق نشد. بعد گفتم من غزلی به تبع اون ساختم که خدمت شما میخونم. آقا فرمودن که چطور؟ بعد آقای ارشد مرحوم استاد اوستا فرمودن که این سرهنگ نیرو هوایی است. بعد آقا فرمودن مگه سرهنگ هم شعر میگن؟ بعد اشاره کردن که بله آقای مرحوم نگارندم در مشهد بودی اونا. بعد برزشو رسوندم که بله من در اون جلساتم شرکت میکردم، من در اون جلسات استفاده خوبی کردم. خب در خدمت اساتید شعر خواندن و نقد شدن و استفاده حضوری بردن خیلی خوب بود. بعد که به تهران آمدیم و انقلاب شد و اینها دیگه، خب کار ما زیاد بود اون زمان، ارتش، زمان جنگ، خب کارهایی که ما هستی در رابطه با الکترونیک، دستگاه الکترونیک، کارهایی انجام میدادیم، تعمیرات و اینها نظارت میکردم و اینها. برجد من اون زمانم فرمانده مرکز الکترونیک بودم. بله. بعد از انقلاب
چه سالی استاد تحصیلتون تموم شد و به ایران بازگشتید؟ فکر کنم سالهای 55-54
اواخر 50 یعنی بر اواخر 55 بود، یعنی نزدیک 56 بود که من اومدم
و حدود سالهای 60 هم که از مشهد تشوردی تهران، درسته؟
بله من از سال 60 وارد حوزه شدم. خب حوزه هنری جمع خیلی صمیمی بود، تعداد شاعرانی که در اونجا بودن خب به سرپرستی مرحوم استاد اوستا بود، در هم تالار اندیشه گوشه سالون یک میز نارخوب ساختمون قدیمی بود، بله جمع می شدیم و شعر می خوندیم. زمان جنگ بود، بیشتر اشعار حول محور جنگ و دفاع مقدس سروده می شود.
تا درسته. مرحوم سید حسن حسینی هم اونجا؟
بله، مرحوم سید حسن حسینی اون زمانشون افسر وظیفه بودن. من یادم هست که با لباس صدفان دومی حضور داشتن.
یه حلقه ابتدایی داشته پس این جلسات توسط سید حسن حسینی، قیصر امینپور، مهرداد عبستا، مشفق کاشانی و دیگر عزیزان. من میدونم که بسیاری از شعرهای جوان و گرانقدری که امروزه در شعر جوان انقلاب دارن فعالیت میکنن برخواسته از همین جلسات شعر چهارشنبه حوزه هنری هستن.
بیا که دیدم از انتظار لبریز است، کبیر سینه تفتیدم آتش‌خیز است. شکوه رویش سکراور بهارانی که بی تراوت رویت بهار پاییز است. به باغ عاطفه عطر نگاه تو جاری است، مشام جان ز شمیم تو عطر آمیز است. همیشه خاطر ما آشیان یاد تو باد، که در هوای تو پرواز خاطر انگیز است. بخوان که نغمه تو معجز مسیحایی است، نوای گرم تو شوراور و شکربیز است. دلم ز حلقه مویت رها نمی گردد، که گیسوان بلند بتان دلاویز است. ز کوچه سار دیار دلم عبور نکرد، به غیر دوست که این کوچه کوی پرهیز است. بیا و بر دل آلوده‌ام نگاهی کن، بیا و بر دل آلوده‌ام نگاهی کن، که پیش عفو تو کوه گناه ناچیز است.
غزل زیبای شنیدیم با صدای خود استاد براتی‌پور عزیز که شعری بود مهدوی. یک مصرع در این شعر بود که ذهن من رو به خودش معطوف کرده بیش از سایر مصاری شعر، که بخوان که نغمه تو معجز مسیحایی است. خب همونطور که شنونده عزیز مستحضر هستن، تو این مصرع نغمه مهدوی به معجز مسیحایی تشبیه شده، نه چیزی فراتر و نه چیزی کم مایه تر از اون. این مصرع بنده رو به یاد یکی از نقصان‌ها تو شعر بعضی از شعرهای جوان در جریان شعر آینی انداخت، که از سر لطف البته اما از کم اطلاعی حالا بگیم، دست به اغراق در این گونه شعری میزنند و در شعر آینی دست به اغراق و بزرگنمایی میزنند. دوست دارم نظر استاد عباس علی براتی‌پور رو به عنوان یک منتقد ادبی و یک شاعر بدانم که این اغراق ها چه جایگاهی میتونه داشته باشه اصلا در زمینه شعر آینی.
سرودن شعر آینی همونطوری که ما به فکرمون یا به ذهنمون رسه که خیلی ساده و راحته، نه، خیلی هم مشکل و بایستی با دقت نظر انجام بشه. معمولا کسانی که میخواهن شعر آینی به سراغن برای اهل بیت علیهم السلام، بایستی ابتدا به سیره اهل بیت آشنایی داشته باشن، حد و مرز رو رعایت بکنن، نه به کیفیتی. ما مثلا در شعر عاشورایی بعضی از مواقع اشعاری رو مطالعه میکنیم یا میشنویم که اصلا در شأن شهدای کربلا نیست. بزرگواری و کرامت نفس حضرت عبدالله حسین علیه السلام آنقدر بالاست که ذهن اصلا به اون اوج نمیرسه. این که مثلا ما بیاییم مثلا شعر عاشورایی به کیفیتی بیان بکنیم که فقط مسئله تشنگی و درست اینها بود، منتها هیچ وقت مسئله التماس و کمک خواستن از دشمن و اینها اصلا نبوده. یکی در این موضوع که نبایستی انسان از اون حد تجاوز بکنه و حالت ذلت و خاری رو نسبت به اهل بیت علیهم السلام جایز بدونه، نه این درست نیست. دیگر این که نه آنچنان ما بالا ببریم که مثلا ائمه علیهم السلام رو به حد الوهیت یا به طور کلی در حدی بیان بکنیم که شعرهای غالی انجام میدن. شعرهای غالی کسانی بودن که غلو میکردن، آنچنان که خود اولیاء دین هم ارشد قبول نداشتن. پس بنابراین اون حد و مرز، حد اکثر و حد اقل رو باید رعایت بکنیم. بهترین سندی که ما میتوانیم برای شعر آیینی در نظر بگیریم همین زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلامه. بخوانیم، من بیشتر به خود شعرهایی که کار مذهبی میکنن این رو توصیه کردم که هم متن عربی و هم ترجمه فارسی رو بخوانند، بدانند که حد و مرز، یعنی مقام اهل بیت تا چه حد چادی است و باعث اونها رو رعایت بکنه.
میزان قابل توجهی از تألیفات استاد براتی‌پور مربوط به تحقیق و پژوهش‌های ایشون در رسته‌های گوناگون و رنگ‌رنگ شعر آیینی است. فکر می‌کنم 60 یا 70 درصد تألیفات استاد براتی‌پور در زمینه جمع‌آوری و گزینش شعرهای آیینی، مثلا شعر عاشورایی، شعر مهدوی، شعر دفاع مقدس و بقیه جنبه‌هاست که هیچ فرصتی نشد ما به این زمینه بپردازیم و عملا عذر میخوایم هم از استاد هم از مخاطبان ایشون.
استاد میکنم در حضرت خیلی ممنون از حضورتون. جناب استاد خیلی لطف فرمودید،
تشکر میکنم،
استفاده کردیم از اشعار زیبایی جناب عالی. اگر حضرت عالی هم نکته ای فکر میکنید باقی مونده و لازم هست، خواهش میکنم بفرمایید.
من تشکر میکنم از شما و مدیران برنامه اینکه وقتی رو در اختیار بنده گذاشتید که برنامه باشه، سپاسگزارم. برای همه عزیزان شنونده آرزوی سلامت و سعادت دارم.
سپاسگزاریم، خیلی ممنون. تا فرصتی دیگر، بدرود.
به ساعت 21 و 28 دقیقه رسیدیم. از پخش شبکه فرهنگ با شماییم.